دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. افتخار این رو داریم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما. دیروزم عرض کردم، هفته گذشته هم عرض شد که ما روزهای سه شنبه رو با حاجای حسینی خداحافظی کردیم. البته روزهای پنج شنبه ماه ذیحجه ان شاءالله خدمتشون خواهیم بود، از محضرشون استفاده خواهیم کرد، همونطور که دیروز وعده داده بودیم. امروز ماه ذیقعده، بله، پنج شنبه های ماه ذیقعده و ان شاءالله پس فردا خدمت ایشون خواهیم بود. منتها از این جلسه سه شنبه ها ما خدمت حاجای نظری منفرد هستیم، از اساتید بسیار گرانقدر، صاحب تألیفات متعدد، مسلط به علوم حدیث و تفسیر و تاریخ، و انشاءالله این جلساتی که ما خدمتشون هستیم جلسات مفیدی باشه. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم سلام میکنم به شما و همه بینندگان و شنوندگان محترم. امیدوارم که موفق باشید و
بزرگوارید. خیلی خوشحالیم حاجای نظری خدمت شما هستیم. توفیقی برای من و همه دوستان عزیزم که روزهای سه‌شنبه ما مزین به حضور جناب عالی باشه و انشاءالله از محضر پرفیض شما نهایت بهره و استفاده را ببریم و انشاءالله این لحظات لحظات مفید و پربرکتی باشه. من تشکر میکنم از این که علی‌رغم مشغله های فراوان دعوت ما را پذیرفتید و اینجا الان حضور دارید.
من هم اگر قابل باشم بتوانم انشاءالله انجام وظیفه کنم و خداوند متعال مطالبی رو بر زبان من جاری بکند که برای بینندگان محترم و شنوندگان انشاءالله
فائده بخش باشه. حتما همینطوره و واقعا خدا رو شاکریم و خیر مقدم میگیم خدمت و جای نظری منفرد که به جمع سمت خدایی های عزیز پیوستند. اما ارتباط ما با حاجای حسینی قمی عزیزمون ظاهرن برقرار شده. اگر صدای من رو میشنوید حاجای حسینی، به شما سلام میکنم، وقت به خیر میگم و خواهش میکنم که بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و محضر استاد بزرگوار خودم حضرت حضرت الاسلام المسلمین حاجای نظری منفرد و سلام و ارادت خالصانه خدمت مجدی عزیز و دوست داشتنی جناب آقای شریعتی عزیز، تهیه کننده و همه عوامل برنامه.
سلام،
من خدمتتون خیلی کوتاه عرض کنم. جناب آقای شریعتی، حضرت استاد آقای نظری منفرد شخصیتی هستن که بدون مبالغه من بیش از 30 سالی که از سخنرانی های ایشون، تعلیفات ایشون، سبک منبر ایشون استفاده میکنم.
الحمدلله.
البته نه تنها من، که بسیاری از طلاب و فضلای حوزه ایشون صاحب تعلیفات فراوانی هستن که من تعداد زیادی از تعلیفات ایشون رو دارم، مطالعه کردم، استفاده کردم از جمله در مورد زندگانی پیامبر اسلام، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، کتاب قصه کربلای ایشون در تاریخ امام حسین ده ها بار تا به حال منتشر شده و شاید به زبانهای مختلف ترجمه شده باشه. اضافه بر ایشون، برای همه این حرف ها، ایشون از اساتید بسیار خوب حوزه علمیه هستن که کرسی درس آبادی در حوزه علمیه دارن و مورد علاقه همه آیات، مراجع تقویم، بزلای حوزه و از همه مهمتر اخلاق و تواضع مثال زدنی ایشون.
همینطوره.
من تو این سالهایی که در سمت خدا بودم مکرر از ایشون سوال میکردم که اگر اشکالی در صحبتهای من هست تذکر بفرمان و از راهنمایی ایشون استفاده میکردم. خدا شاهده بدون مبالغه عرض میکنم، من یکی از مریدهای پروپا قرص ایشون و منبرای ایشون و تألیفات ایشون، قلم ایشون، سبک ایشون در منبر هست و هستم و همیشه استفاده کردم. الانم مثل یکی از بینندگان برنامه می نشینم، قلم به کاغذ به دست، با قلم و کاغذ مطالب ایشون رو یادداشت می کنم و استفاده می کنم. برای اینکه من همین مقدار هم بیشتر دیگه مانع فیض محضر ایشون نباشم، غیر از عرض سلام و ارادت عرض دیگری ندارم. دست ایشون رو متواضعانه می گوسم و آماده استفاده هست.
سلامت باشید، این لطف و بزرگواری شماست و ما هم از این بابت خیلی خوشحالیم که حاج آقای نظری منفرد اینجا هستند و جای شما البته خالی است، ولی خوشحالیم که انشالله پنج شنبه های ماه ذی‌قعده مزین به حضور حضرت عالی است. این رو هم خدمت بیننده ها و شنونده های عزیزمون بگم، حاج آقای حسینی در سفر تبلیغی هستند و براشون آرزوی موفقیت و توفیق فراوان میکنیم. حاج آقای نظری اگر نکته ای هست با حاج آقای حسینی قمی بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حاج آقای حسینی. حاج آقای حسینی شکست نفسی میفرمایند، خودشون از اساتید محترم حوزه هستند، به حمد الله سخنور قویی هستند.
بله همینطوره.
و مورد توجه بیوت و مراجع عظام هستند. امیدوارم خداوند متعال بر توفیقات ایشون بیفزاید و امیدوارم خداوند متعال توفیق بده که ایشون همانند گذشته تو برنامه سمت خدا باشند و مردم از وجود ایشون و از سخنان ایشون انشاءالله بهره لازم و کافی رو ببرند.
انشاءالله. من وظیفه میدونم حاج آقای حسینی از شما بابت حضور این سالها در برنامه سمت خدا تقدیر و تشکر بکنم و ابراز ارادت و سلام خالصانه هموطنان و مخاطبینمون رو خدمت شما ابلاغ بکنم.
مخلص همه عزیزم
هست. سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. مراقب خودتون باشید، به امید دیدار دوباره در پناه خداوند متعال بهترین ها رو برای شما مسئلت میکنم. حاج آقای حسینی خیلی ممنون و متشکرم ازت.
ممنونم،
خدا حافظتون باشه. خیلی خوب، برای حاج آقای حسینی آرزوی دوام توفیقات رو میکنیم و انشالله هر جا که هستن خداوند متعال پشت و پناهشون باشه و بر توفیقاتشون بیفزاید. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیم لحظات ناب و آسمانی شما میشه. از امروز روزهای سه‌شنبه ما مزین به حضور حاج آقای نظری منفرد هست، از اساتید مجرب و صاحب تألیفات متعدد، و ببینیم و مشتاقیم که ببینیم برای روزهای سه‌شنبه ما چه برمغان آوردن و قرار هست چه مطالبی رو از بیان شیوایشون بشنویم. ما خدمت شما هستیم و خواهش میکنم بفرمید.
به حمد الله از وجود آقایون استفاده شده و موضوعات متعدد، مسائل متعدد و عزیزانی که سمت خدا رو تماشا میکنن بهره لازم و کافی رو از عزیزان بردن. من به نظرم رسید مکتوباتی که از وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان نامه های این بزرگواران
که به اصحاب و یارانشون
نوشته شده یا به شخصیت ها نوشته شده یا برخی از نامه های رسول خدا که به ملوک و پادشاهان نوشته شده،
چه خوب،
و اونها رو حضرت دعوت به اسلام کرده، این نامه ها کمتر مطرح شده و اینها ذخایری هست که ما بخشی از اینها رو در نهج البلاغه ملاحظه میکنیم. نهج البلاغه تشکیل شده از خطب امیرالمؤمنین که 240 خطبه است، حدود 240 تا خطبه، البته خطاب امیرالمومنین سلام الله علیه همش تنها این مقدار نیست. مسعودی در مروج الذهب که از منابع قدیمیه و ایشون سنه 332 مشغول نوشتن این کتاب ارزشمند بوده، اوائل غیبت کبرا. غیبت کبرا آغازش 329 هست. اون زمان میگوید که مردم از خطبه های امیرالمؤمنین 480 خطبه محفوظن که میخوانن برای یکدیگه،
تازه حفظن.
دو برابر اون مقداری که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه در نهج البلاغه آورده. و البته مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه گزینش کرده خطب امیرالمؤمنین رو. از عبارتهای خود مرحوم سید این مسئله روشنه. علی ای حال 240 خطبه تقریبا در نهج البلاغه مرحوم سید رضی گرد آورده. بخش دوم نهج البلاغه بخش نامه هاست که مطالب بسیار ارزشمندی در این نامه ها هست،
چقدر عمیق و چقدر هم دلنشین.
بله. مثل نامه ای که امیرالمومنین سلام الله علیه در حاضرین یک نقطه ای هست در مراجعت از صفین که شراح نهج البلاغه میگوین نمیدونیم حالا این اسم تثنیه به چه مناسبت به این نقطه گذاشته شده. علی‌ای‌ها این نامه امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی واقعا یک رساله زندگی است.
بله.
یک درس خوشبختی است برای کسانی که میخوان هم دنیای خوبی داشته باشن و هم عقبای خوبی داشته باشن.
و چه تابلوی زیبایی رو حضرت ترسیم میکنن در نامه 35.
اینها باید مورد توجه قرار بگیره. نامه‌هایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو همین نامه های نهج البلاغه به حکام خودشون و عوامل خودشون و کارگزاران خودشون نوشتن خیلی جالبه واقعا. و بخش آخرین نهج البلاغه هم که حکمت های نهج البلاغه و کلمات قصار و کوتاه امیرالمؤمنین. ائمه ما علیهم السلام نامه هایی دارن، مثلا یک بخشی از این نامه ها توقیعات وجود مقدس ولی عصره سلام الله علیه.
سلام الله.
نامه هایی که از آقا حضرت رضا سلام الله علیه هست، نامه هایی که از حضرت صادق سلام الله علیه هست، همینطور بیایم جلوتر نامه هایی که از امام حسین سلام الله علیه هست. علی حال ائمه علیهم صلوات الله نامه هایی داشتن. اینها ذخایر ماست و اینها به تعبیر دیگر گنجینه های ماست. به قول اون شاعر عرب میگوید که خطاب میکنه به اهل بیت، میفرماید که و انتم کنوز لاشیائکم و انکم الذهب الاحمر، شما گنج هایی هستید برای پیروانتون و شما طلای ناب و طلای سرخ هستید.
چه خوب.
واقعا این چنینه
و ما چقدر غافلیم و جای نظری متاسفانه و چقدر این نامه ها مهجورن بین ما. واقعا
به هر حال ما با تمام گرفتاری هایی که در زندگی هست باید یه وقتی انسان برای خودش بگذاره. ما انسان ها بیهوده آفریده نشده ایم. خداوند متعال در قرآن مجید مکرر می فرماید ما آسمان ها و زمین رو بیهوده نیافریده ایم و یک هدفی در پی این آفرینش بوده. وقتی ما به اجزای بدن خودمون نگاه می کنیم می بینیم خداوند متعال این شستی که به ما داده، پنج انگشت، یکی از این انگشت ها بر میگرده روی دست.
بله.
چرا این انگشت بر میگرده روی دست؟ حکمت این چیه؟ یکی از بزرگان میفرمود من نشستم فکر کردم که اگر این انگشت شست رو ما نداشتیم، ما این انگشت رو مثلا به این انگشت میگیم انگشت کوچک و این دوتا انگشت انگشت های بزرگتره، این انگشت سبابه است، این انگشت شسته. در زبان عربی هر کدام از اینا یک نامی داره،
ابهام، مخصوص خودش،
سبابه، وستا، خنسر، بنسر. حالا این انگشت ابهام اگر نبود، این شست اگر نبود، ما یه دکمه یخمون رو نمیتونستیم بیندازیم. اینطوره واقعا.
آقای رضی همیشه میگن چند تا وزارتخونه تو این انگشتای دستتون هست.
خب پس این بی هدف اینطور قرار داده نشده. یا چشم انسان یا زبان انسان. علم نجعل لکم لهم عینین و لسانا و شفتین، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. خب انسان اگر لب نداشت نمیتونه سخن بگوید، تنها زبان نیست که خیلی از حروف مخارجش از لبه. انسان اگر یه مقدار راجع به خودش بیندیشه و فکر بکنه، اینکه قرآن مجید یکی از راه‌های رسیدن به خدا رو وجود خود انسان قرار داده، می‌فرماید و فی انفسکم افلا تبصرون. یه قدر انسان راجع به خودش بیندیشه، این مغزی که خدای متعال به انسان داده. ما حالا اینا ظواهر و بیرون انسان بود، انسان اگر مراجعه بکنه به درون ببینه خدای متعال چه کرده را واقعا
در اون عالم پیچیده روحش در واقع.
حالا تا دوبت به روح برسه به اصطلاح جوانه بند. این ظاهر جوارحه، چشم جوارحه، گوش جوارحه، زبان اینها جوارحه، جوانه این کبدی که خدای متعال به انسان داد. این کبد رو در گذشته میگفتن وسیله هضم غذاست. الان به این نتیجه رسیدن محققین و پژوهشگران در زمینه طب که این کبد هزاران فعالیت در درون سینه انسان میکنه. خب اینا بی هدف آفریده شده، بی هدف قرار داده شده. کبد انسان، کلیه انسان، قلب انسان، معده انسان، روده های انسان، تا برسه به مغز که یک عالم عجیبی است. خود این مغز که یک به اصطلاح کامپیوتری که بشر ساخته از مغز به اصطلاح نسخه برداری کرده و کامپیوتر رو ساخته. خب این انسانه که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون دیوان خودشون که منسوب به حضرت هست می فرماید اتز اما انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبر. تو گمان میکنی که یک جرم کوچکی هستی، خدای متعال در وجود تو این عالم بزرگ رو پیچیده و قرار داد. دواء تو در خود تو هست و درد تو هم در خود تو هست، باید چشمتو باز بکنی و ببینی. بنابراین خوب است که ما یه مقدار وقتمون رو، این وقت گرانبها رو بگذاریم برای خودمون لااقل و برای خودمون فکر بکنیم و به خودمون برسیم. مشاغل دنیا هم به جای خودش، این که انسان بیاد تنظیم بکنه، حالا روایاتی هم در این زمینه هست که انسان بیاد وقت رو تقسیم بکنه، یه بخشیشو بگذاره برای استراحت، یه بخشیشو بگذاره برای کار و تلاش، یه بخشیشو بگذاره برای علم آموزی، یه بخشیشو بذاره برای معاشرت، تقسیم بکنیم کار.
یه برنامه‌ریزی داشته باشیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. خیلی خوب، مقدمه خیلی خوبی بود و حالا قرار شد که برای خودمون وقت بگذاریم، برای دلمون، برای روحمون، برای روانمون و انشالله به سمت خدا حرکت بکنیم و مسیر رو پیدا بکنیم. و چی بهتر از این که با نامه‌های اهل بیت و حضرات معصومین و نبی مکرم اسلام وارد این مسیر بشیم و انشالله سیر بکنیم و طی طریق بکنیم. از کدوم نامه شروع میکنیم و حسن مطلع ما کدوم نامه از نامه های حضرات معصومین ها جای نظری؟
نامه هایی که از وجود مقدس پیغمبر اکرم رسیده، اینها نامه های زیادی هست و اون مقداری که ثبت شده و از وجود مقدس پیغمبر اکرم مونده، برخیش در منابع فقط بهش اشاره شده که مثلا پیامبر به فلان شخص این نامه رو نوشته.
بله.
و اصل اون نامه رو متاسفانه به ما نرسیده، دعایی بر نقلش نبوده یا نقل شده و از میان رفته به خاطر حوادثی که پیش آمده. اما برخی از این نامه ها نامه های مکتوبی است که از وجود مقدس پیغمبر اکرم اینها به ما رسیده، که این مقدار نامه هایی که از وجود مقدس پیغمبر به ما رسیده اینها 229 تا نامه است که اون الفاظ اون نامه ها و محتوای اون نامه ها به ما رسیده. خب یه رقم قابل توجهی است و اجمالا من عرض بکنم که نامه های وجود مقدس پیغمبر اکرم رو ما میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. یک بخش نامه های علمی حضرت در زمینه خداشناسی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسائل سیاسی، این
یک بخش از نامه هاست.
مخاطب این نامه ها هم مختلفه. برخی از مخاطبین این نامه ها وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه هست که تحت عنوان یا علی یا علی مثلا
تخوب.
بله. به این صورت از باب نمونه من عرض بکنم، مرحوم شیخ صدوق در خصال، در آخر خصال یکی از اون نامه ها رو نقل کرده، حدود 400 خصلت.
400 خصلت،
خصلت های 400، یعنی خصلت های 400 گانه. ببینید این خودش یه گنجینه نیست؟
چرا؟
که هر کدام از اینها میتونه راه گشا باشه، یک گرهی رو از کار باز بکنه، چون این بزرگواران راهنما بودن واقعا. انما انت منذر و لکل قوم هاد. بنابر یکی از تفسیرها که پیامبر تو برای هر قومی هدایت کننده هستی، یعنی هدایت شامل و هدایت عام هم برای همه مردم و هم در طول زمان تا روز قیامت. پیامبر هادی جامعه است. گفتنی ها رو پیامبر گفته، بیان کرده و فرموده. این یکی از اون نامه هاست. مثلا نامه‌ای که مثلا وجود مقدس پیغمبر خدا به عبدالله ابن مسعود داره، به ابیذر غفاری داره، اینا الفاظ پیامبره که اینها املا شده. یعنی پیامبر خدا املا کرده و ابوذر یا عبدالله ابن مسعود اینها رو
نوشتند
و هست اینها. برخی از این نامه های وجود مقدس پیامبر اکرم نامه هاییست که به ملوک نوشتند، مثلا به قیصر روم نوشته، به کسرا پادشاه ایران نوشتند، اینها رو دعوت به اسلام کردن. این نامه ها هم هست. این نامه ها هم مطالبی درش هست قابل توجه. حالا برای شروع امروز من نمیدونم از شکل و به اصطلاح هیئت نامه های پیغمبر خدا
خیلی
شروع بکنیم.
شروع
که پیغمبر چجور نامه می نوشته. اونطوری که از منابع استفاده میشه، وجود مقدس پیغمبر اکرم نامه هاشون رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد، که ما میبینیم قرآن مجید هم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. خب این سابقه هم داره، یعنی ما میبینیم قبل از اسلام شریعت هایی که بوده، اونها هم انبیای سلف هم اونها هم کارهاشون رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکردن. خب همین میتونه یه سوژه‌ای باشه، این که ما کارهامون رو چه قولن چه فعلن با نام خدا آغاز بکنیم. در یک حدیث شریفی هست که از وجود مقدس پیغمبر اکرمه، کل امر ذیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر یا فهو اقطع. ترجمه کنم.
بله.
هر کاری رو که انسان میخواد شروع بکند، اگر اون کار رو با نام خدا آغاز نکند، اون کار ناقصی است، کار اقطعی است، به پایان نمیرسه، خصوصا اگر یک امر مهمی باشه. من اشاره کردم به این که در گذشته هم، انبیای گذشته هم، که اینا انبیای بودن که دعوت میکردن به توحید و معاد، اونها هم معمولا کارهاشون رو با نام خدا آغاز میکردن، حالا به زبانهای مختلف، اون انبیایی که زبانشون زبان عربی بوده به عربی مثلا کار رو با نام خدا آغاز میکردن. ممکنه بعضی از این انبیا انبیایی بودن غیر عربی به همون زبان خودشون نام خدا رو آغاز میکردن، مثل حضرت موسی سلام الله علیه یا حضرت عیسی سلام الله علیه. این انبیا هم کاری که شروع میکردن با نام خدا آغاز میکردن. شما ممکنه سوال بکنید حالا یه نمونه هایی رو از این ارائه بدید. بله
بله، یعنی از مکاتیب اونا هم هنوز هست و اونها هم با نام خدا شروع
ما میکنه. از مکاتیب اونها ممکنه به دست ما برخیش رسیده باشه، اما قرآن حکایت میکنه. مثلا در سوره مبارکه هود، خداوند متعال در سوره مبارکه هود داستان حضرت نوح سلام الله علیه رو که از اولین انبیای اولوالعزمه،
بله،
حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزمه. ما 5 تا پیامبر اولوالعزم داریم ما جای شریعتی،
بله،
حضرت نوح
علیه السلام
سلام الله علیه و حضرت ابراهیم،
بله،
سلام الله علیه،
سلام
الله. حضرت موسی سلام الله علیه، حضرت عیسی سلام الله علیه
و نبی
و حضرت نبی اکرم اسلام سلام الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل.
که این 5 پیامبر رو خداوند متعال اینطوری که در خاطرم هست در سوره مبارکه زمر شاید باشه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، بعد خداوند ابراهیم رو ذکر میکنه و ما اوحینا الی ابراهیم و موسی و عیسی شرع لکم، بر شما امت پیامبر و این 4 تا پیامبر، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. در آخر سوره مبارکه احقاف هم میفرماید فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، که این 5 پیامبر رو با پیامبر اکرم، 5 پیامبر، اینها پیامبران اولو العزم هستن که در اون آیه شریفه اسامی مبارکشون ذکر شده و در این آیه آخر سوره مبارکه احقاف هم تعبیر اولوالعزم شده که چرا ما به این انبیا میگیم انبیای اولوالعزم. اینها انبیا هستن که صاحب شریعت هستن.
بله.
حالا داستان حضرت نوح رو خداوند متعال در سوره مبارکه هود ذکر کرده. اونجا وقتی حضرت نوح سلام الله علیه میخواد سوار کشتی بشه میفرماید بسم الله مجراها و
مرساها. چه خوب
این قرآن بیان میکنه که نوح سلام الله علیه کارهاش رو با
بسم الله شروع میکرد.
بسم الله آغاز میکرد. یا در رابطه با حضرت سلیمان، حضرت سلیمان از انبیاء بنی اسرائیل دیگه، پسر حضرت داوود. حضرت سلیمان در سوره مبارکه نمل وقتی مکاتبه حضرت سلیمان رو خداوند متعال با ملکه سبا نقل میکنه، بلقیس، یا شاید صحیحش بلقیس باشه، بلقیس ما میگوییم،
بله،
اونجا میفرماید انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شاید زبان حضرت سلیمان زبان عربی هم نبوده، ولی خداوند متعال به زبان عربی دارد حکایت میکند که سلیمان سلام الله علیه نامه رو با چی شروع کرد؟
بسم الله الرحمن
الرحیم شروع کرد. به حمدالله بعد از نظام جمهوری اسلامی مکاتباتی که انجام میشه این سنت حسنه رو ما میبینیم، این کاربرد این سنت حسنه رو که بالای نامه ها معمولا با نام خدا نامه ها رو شروع میکنن، بسمهی تعالی بنویسن و این کار خوبیه که انسان، حالا این تنها نامه نوشتن نیست،
هر کاری رو با نام خدا آغاز بکنه،
کاری رو با نام خدا آغاز کرد
که انشالله به سرانجام و به پایان نیک و خوبی برسه انشالله. خب از نامه پیامبر میفرمودید.
بله، برابر این پیامبر بزرگوار اسلام نامه هاشون رو با بسم الله شروع می کردن. و جالب یه نکته تاریخی رو من اینجا عرض بکنم.
بفرمایید.
در همین راستا در صلح حدیبیه که پیامبر قرار شد اون سال نیان مکه، یک مصالحه بین پیامبر و قریش برقرار شد، قرار شد پیامبر سال آینده بیان به مکه و اون سال برگردن. حدیبیه هم نزدیک مکه است، محرم هم شده بودن مسلمان ها، قرار شد همونجا از احرام بیرون بیان. برخی آمدن اعتراض کردند که یا رسول الله، شما به ما وعده حج داد، عمره داد، حج داد، عمره داده بودید و الان دارید بر میگردید. فرمودن من که نگفتم امسال. چرا؟ شما به حج خواهید آمد، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین.
چه خوب.
این یکی از پیشگویی های پیامبر بود که خدای متعال در سوره مبارکه فتح این رو نقل کرد.
شما مشرف میشید.
بله مشرف میشید.
هم حلق میکنید هم تقصیر.
بعضیاتون حلق میکنید بعضیاتون تقصیر میکنید. خب بدم نیست، نزدیک ایام حج هم هست. اون کسانی که سروره هستن، یعنی سال اول تشرفشون هست،
خوش به حالشون،
مردها البته،
بله،
اونها به نظر بعضی از فقها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون احتیاط میکردن که حلق بکنن. برخی از فقها میگن نه، سال اول هم باشه میتونن تقصیر بکنن.
حلق بلی. یعنی تراشیدن سر، تقصیر یعنی کوتاه
کردن سر. بله راجب به بسم الله این جریان تاریخی رو من دارم عرض میکنم که پیامبر در نامه هاشون عنایت داشتن که با نام خدا نامه رو آغاز بکنن. اونجا دارد که پیامبر خدا قرار شد قریش یک نماینده رو فرستادن به نام سهیل ابن عمرو. این نماینده با پیامبر صحبت بکند
در منطقه حدیبیه.
در حدیبیه، حدیبیه الان میقاته.
بله.
میقات عمره است برای کسانی که میان از حدیبیه میتونن محرم بشن بیان عمره مفرده به جا.
یکی از ورودی های
شهر مکه. ورودی های البته فاصله داره تا مکه ولی خب مشخصه. اونجا وجود مقدس پیغمبر اکرم قرار شد مصالحه‌ای رو امضا بکنن. نماینده قریش سهیل ابن عمرو بود و کاتب هم امیرالمومنین سلام الله علیه بود، که این مصالحه بر این مبنا بود که امسال مسلمان ها مکه نیان، سال آینده قریش از مکه خارج بشن، مسلمان ها بیان داخل مکه و عمره به جا بیارن. پیامبر خدا فرمودن بنویسید، مصالحه رو بنویسید. امیرالمومنین سلام الله علیه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر فرمودن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ابن عمرو رسول خدا گفتن که نه، ما رحمان رو نمیشناسیم. شما اگر میخواید بنویسید باید همون چیزی که در عصر جاهلیت نوشته میشده بسمک اللهم، همون رو بایستی بنویسید. پیغمبر دستور دادن فرمودن بنویسید
بسم الله الرحمن الرحیم. اونا گفتن ما نمیشناسیم این الله الرحمن الرحیم
رو نمیشناسیم، باید همون بسمک اللهم رو بنویسید. که خب حالا طرف به هر حال کافر بود، پیامبرم مماشات کردن، فرمودن به امیرالمومنین همون رو بنویس. بعد فرمودن که اینم جالبه، اینم باز در شکل نامه های پیامبر که ابتدا فرمودن این ما هازا ما صالح محمد رسول الله
اللهم صل علی محمد
با قریش. بلافاصله سهیل ابن عمرو اعتراض کرد، گفت ما اگر شما رو رسول خدا میدونستیم دیگه
مشکلی نداشتیم.
مشکلی نداشتیم. جالب اینجا یه منقبتی رو از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده، خیلی عجیبه. عامه و خاصه این رو نقل کردن که پیغمبر خدا فرمودن که به امیرالمومنین اون رسول الله رو پاک کن، همون نام من باشه، چون اونها نپذیرفتن. امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کرد یا رسول الله من پاک نمی کنم. رسول الله
من پاک نمی کنم.
من پاک نمی کنم. این اعتقاد راسخ امیرالمومنین سلام الله علیه رو می رسونه به پیغمبر خدا. ما اگر نهج البلاغه رو یک تورقی بکنیم در میان اصحاب رسول خدا، هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین از پیغمبر خدا تعریف نکرد. کار به جایی میرسه که گاهی میفرماد عرض میکنه به رسول به ابی انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا.
چه معرفتی هست
این نشونه معرفت. یک کسی که تو علم حرف اولو میزده، از آسمان ها از من سوال کنید که من اعرف به آسمان ها هستم از زمین. یک شخصیتی که ابن عبدالحدید معتزلی غیر شیعی در اول نهج البلاغه میگوید علوم رو شما بررسی کنید همه منتهی میشه به امیرالمومنین سلام الله
سلام الله.
یعنی چی شخصیتی در برابر پیامبر اینقدر متواضع؟
انا عبد من عبید محمد.
عرض شد یا رسول الله من پاک نمی کنم، من پاک نمی کنم. فرمودن که خب بگو کجاست من خودم پاک کنم. حضرت فرمودن اینجا. عرض شدن اینجاست. پیامبر خدا آوردن دست مبارکشون رو پاک کردن، یه جمله ای فرمودن یا علی یه روزی میرسه تو هم به همین امری که من امروز مبتلا شدم تو مبتلا خواهی شد.
الله اکبر.
و انت مفتی. کجا بود امیرالمومنین به این امر مبتلا شد؟ تو قصه حکمیت در دومت الجنده. وقتی قرار شد صلح رو بنویسن و حکمیت رو بنویسن، نوشتن هاذا ما صالح عبدالله امیرالمومنین. شامی ها گفتن اگر شما امیرالمومنین بودی که ما دعوا نمی کردیم. حضرت تبسم می کردن و
یاد اونجا افتادن.
به ابن عباس فهم بودن پاک کنین رو. این هم از پیشگویی های وجود مقدس پیغمبر اکرم بود. بنابراین در آغاز نامه ها پیامبر این عنایتی بود، این تعریف هم نبود، خصوصا نامه هایی که برای ملوک می فرستادن. نامه هایی که برای ملوک می فرستدن عنوان نامه رو می گذاشتن رسول الله. حالا جالبه، باز یه تیکه تاریخی رو من
بفرمید.
اینجا عرض کنم، نمیدونم وقت چقدر.
بله این نکته رو بفرمایید، بعد انشاءالله مشرف میشیم به ساحت قرآن.
بله. وقتی نامه رو حضرت برای قیصر فرستادن، اون کاتبی که نامه رو می خوند نوشته بود رسول الله، اون کاتب اومد اون قسمت رسول الله رو خط بزنه. قیصر بهش گفت چرا خط میزنی؟ شاید این پیامبر همون پیامبری باشد که بشر بهی عیسی سلام الله علیه. چرا خط میزنی؟ تو آدم احمقی هستی داری این عبارتو. نگذاشت او خط بزنه نامه رو. بله اینم یه نکته بود.
خیلی خوب
در این راست.
خیلی خوب. بله. خیلی خوب. خدا انشالله خیرتون بده. حاجای نظری منفرد تسلطشون به تاریخ واقعا مثال زدنیه و من خیلی خوشحالم که اینجا نکته های لطیف تاریخی رو انشالله در اثنای بحث و حین بحث انشالله از زبانشون خواهیم شنید. خیلی خوشحالیم که خدمتیشون هستیم، خدمت دوستان عزیزمون هستیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، قرار نورانیمون که در این هفته مزین به نام مفسر قرآن کریم علامه بزرگوار ملا محسن فیض کاشانی که از وجود ایشون و از شخصیت ایشون در روزهای گذشته شنیدیم، صاحب تفسیر صافی، صاحب محجت البیضا و صاحب تألیفات متعدد، اشعار ایشون رو که من بررسی می‌کردم شاید تا جای نظری بیش از 13,000 بیت از شعر از ایشون به جا مونده و حالا انشاءالله بعد از تلاوت قرآن دوست داریم که از زبان شما هم از ملا محسن فیض بشنویم انشاءالله. دوستان عزیزمون امروز صفحه 40 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 246 تا 248 سوره مبارکه بقره. انشاءالله برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان همراه شما هستیم دوستان خوب بینندمون، شنونده های نازنینمون که از رادیو قرآن الان صدای ما رو میشنوند، در محضر استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای نظری منفرد هستیم. قرار هست نامه های حضرات معصومین علیهم السلام، نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون رو روزهای سه‌شنبه انشاءالله مرور بکنیم و شرحش رو بشنویم. خیلی تا پایان فرصت نداریم. من خواهش میکنم از شخصیت ملا محسن فیض کاشانی که خیلی هم به گردنمون حق داره، حاجی نظری بفرمایید و انشاءالله حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم.
شما قرار بود شعری از ایشون بخونید ها؟
بله دیگه، دیدم امروز برنامه خوره فشرده است، موکول کردیم به هفته آینده ان شاء الله.
یه شعری از ایشون برام در خاطرم هست، یه مصرعش در خاطر.
خیلی خوب بفرمایید.
میگوید که زهر چه غیر یار استغفر الله.
به به به.
یعنی شعری که بوی توحید و بوی توجه به خدا. قرآن میفرماید قل الله ثم ذرهم، بگو خدا رها کن همه چیز، یعنی اعتقاد به خدا باشه. من در زندگی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی هر چه غور میکنم و میبینم کثرت تألیفات این انسان رو، واقعا یک نابغه بوده. شرحی که ایشون بر کافی داره،
بله
شرح کافی ایشون، کی واقعا موفق بشه این شرح علمی رو بخونه؟ تفسیری که ایشون داره، تفسیر صافی و دیوان شعری که ایشون داره، در فلسفه کتابی داره ایشون
در فقه هم کتاب داره ایشون.
در فقه هم داره، بله. یه کتاب ایشون داره خیلی جالب اخیراً چاپ شده به نام النخبه به زبان عربی.
بله.
این کتاب نخبه ایشون آمده تطبیق داده فقه رو با اخلاق. مثلا میگه در اخلاق ما سراغ طهارت میریم، یه طهارت روح. در فقه هم ما سه جور طهارت داریم.
چه کار خوب و جالبی،
جالب.
چه بد زری.
هم انسان خوش سلیقه‌ای بوده، هم انسان اهل بیتی بوده، تفسیر صافیش تفسیر رواییه
برای
و هم انسان ملایی بوده واقعا. یه اشاره یه من بکنم، آزادهی داره ایشون، اتفاقا نامه های ائمه رو ایشون، مکاتیب الائمه رو آزاده ایشون داشت.
چه جالب.
من یادم چند سال قبل کاشان رفته بودم، یک بزرگ داشتی برای ایشون بود، سخنران اون جلسه من بودم راجع به مرحوم فیض رحمت الله علیه. یکی از نوادگان ایشون میگفت مقداری کتاب خطی از ایشون باقی مونده که هنوز چاپ نشده.
هنوز چاپ نشده.
این همه کتاب‌های مطبوع ایشون و چاپ شده ایشون، چقدر واقعا انسان باید در عمر موفق باشه،
چقدر عمر پربرکتی داشته باشه واقعا. بله. رحمت و رضوان خدا بر ایشون ان شاء الله.
یه جمله من در ختام عرض می‌کنم. یه وقتی یکی از بزرگان نسبت به ایشون راجع به مسئله فقهی اختلاف داشت. وقتی اون آقا در قزوین بود و دقت کردید حق با مرحوم فیضه، حرکت کرد از قزوین در اون زمان 400 سال قبل حرکت کرد، آمد کاشان، آمد در خانه ایشون که رسید این جمله رو گفت، گفت یا محسن قد عطا کل موسی.
چه خوب. بسیار عالی. حالا ترجمهش هم بگید دوستان عزیزمون.
ترجمهش شما بفرمایید.
نه خواهش میکنم بفرمایید در محضر شما.
محسن از القاب حضرت حق، از اوصاف خداست. وی خطاب کرد به ایشون گفت ای محسن، چون اسم ایشون محسنه دیگه، ملا محسن،
ملا محسن فیض،
من گناهکار آمدم در خانه تو بپذیر. و ایشون هم با آغوش باز استقبال کرد و او رو در آغوش گرفت.
بسیار خوب. انشالله قدر این علمای عزیزمون رو بدونیم که خدمات فراوانی به دینداری مردم زمان خودشون و زمان ما و همینطور آیندگان کردند و انشالله رحمت و رضوان خدا بر اونها باد و انشالله مهمان سفره نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون باشن. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای نظری منفرد. جای نظری انشالله روزهای سه‌شنبه ما خدمتشون هستیم. دعوت میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از دوستان عزیزمون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله با حضور آجای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید. دعوت میکنم فردا هم ما رو همراهی بفرمایید. داره میاد صدای مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه، ما هم هم نوا میشیم و همراه میشیم تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از اتفاقیست.
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا
کودکان ایران را فرزند خود بدانیم.
جایزه یک میلیارد ریالی، این جایزه 100 میلیون ریالی، 300 جایزه 10 میلیون ریالی، 3000 جایزه 1 میلیون ریالی و هزاران جایزه نقدی دیگر. جشنواره بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه مؤسسه اعتباری منن 3333 هدیه.